حلال می اندیشد و حلال سلوک می کند و حلال الهی برای او تحت هر شرایطی مهمه.
کسب حلال یا حلال طلبی این روحیه رو در من تقویت میکنه که آدم حسودی نباشم. وقتی که ما به دنیا میام تا روزی که از این دنیا میریم با یک چیزی مواجهیم، رزق مقسوم، یعنی روزی که برای هر کدوم از ماها در نظر گرفته شده و قسمتمونه، پس دلیلی نمیبینیم که اگر دوست من یا خواهر من توی شرایط کاری بالاتر یا پایین‌تری قرار داره، من بخوام هرس بزنم که به اون نزدیک‌تر بشم که داشته باشم یک چیز رو بیشتر، یا از اون چیز بیام کمتر بشم و بزنمش مثلا اگر کمترم یا بیشترم بزنم دو سر اون یکی که مثلا تو از من کمتر داری، یا بخوام هرس بزنم که اون چون بیشتر داره منم از اون بیشتر داشته باشم.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، آنچه تقدیم شما شد میان برنامه اشاره بود که شنیدید، اما در این لحظه زیارت معرفت آماده هست که تقدیمتون میشه.
بنده باز هم به ملت ایران عرض می کنم این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید و همه شما انشاءالله با دست پر و همراه با تجربه آموزی و بصیرت و همراه با انوار معنوی الهی انشاءالله از این منطقه جدا بشید.
زیارت معرفت
عملیات بیت المقدس در ساعات اولیه بامداد روز 10 اردیبهشت 1361 با قرائت رمز عملیات یا علی ابن ابی طالب آغاز شد و نیروهای عمل کننده سپاه، بسیج و ارتش جمهوری اسلامی ایران بودند. در آغاز این عملیات غرورآفرین شهید آیت الله صدوقی و مرحوم آیت الله مشکینی در کنار فرماندهان سپاه و ارتش در قرارگاه کربلا حضور پیدا کردند و هر یک به طور جداگانه پیام‌هایی را وسیله بی سیم خطاب رزمندگان اسلام قرائت کردند. منطقه عمومی عملیات بیت المقدس در میان 4 مانع طبیعی محصوره که از شمال به رودخانه کرخ کور، از جنوب به رودخانه اروند، از شرق به رودخانه کارون و از غرب به حورالخویزه منتهی میشه. منطقه عملیاتی بیت المقدس به جز جاده نسبتاً مرتفع اهواز به خرمشهر فاقد هر گونه عارضه مهم برای پدافند و تدافع و مقابله حملات دشمنه. همین امر موجب شد تا زمین منطقه به دلیل مسطح بودن برای مانور زرهی دشمن مناسب باشه و برای حرکت نیروهای پیاده به دلیل در دید و تیر قرار داشتن نامناسب. نقاط حساس و راهبردی استراتژی منطقه شامل بندر و شهر خرمشهر، پادگان حمید، جفیر، جاده آسفالت اهواز به خرمشهر، شهر هویزه و رودخانه های کارون و کرخ کور و اروند بود. این عملیات با اهدافی همچون انهدام نیروهای بعث عراق، آزادسازی حدود 5400 کیلومتر مربع از خاک ایران از جمله شهرهای خرمشهر، هویزه و پادگان حمید، خارج کردن شهرهای اهواز، حمیدیه و سوسنگرد از برد توپخانه دشمن، تأمین مرز بین المللی حد فاصل پاسگاه طلایی تا شلمچه، آزادسازی جاده اصلی اهواز به خرمشهر و خارج شدن جاده اهواز به آبادان از برد توپخانه دشمن اجرا شد. دشمن در غرب رودخانه کارون که در قلب خرمشهر جاری استحکامات و موانع پیشرفته‌ای رو احداث کرده بود و 36000 نفر از نیروهای خودش رو در خطوط پدافندی پیچیده‌ای متمرکز و مستقر کرده بود و گذر از چنین خط مرگباری به یک معجزه و کاری خدایی شبیه بود. به همین خاطر بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بعد از این عملیات و آزادسازی خرمشهر اون جمله معروف رو فرمودند که خرمشهر را خدا آزاد کرد. عملیات پیروز بیت المقدس که منجر به آزادسازی شهر خرمشهر شد، ضربه اساسی و تعیین کننده‌ای بر پیکر دشمن بعثی وارد کرد و تمامی معادلات و ذهنیت‌هایی را که در مورد توانایی و قابلیت‌های نظامی ایران وجود داشت تغییر داد. این عملیات یکی از غرورآفرین‌ترین عملیات‌های دوران دفاع مقدس محسوب میشه و به یاد این عملیات یادمانی در مسیر جاده خرمشهر آبادان ایجاد شده با عنوان یادمان بیت المقدس. البته امسال یک اتفاق جدید هم در این یادمان افتاد، با توجه به اینکه این عملیاتی که از عملیات‌های بسیار بزرگ و غرورآفرین و افتخارآمیز کشورمون هست، این روزها یکی از بزرگترین دستاوردهای نظامی در کشور در این یادمان به نمایش گذاشته شده. دستاوردهای موشکی، آخرین دستاوردهای موشکی کشورمون در این یادمان به نمایش در اومده و عزیزانی که به این یادمان میرن در قالب کاروانهای راهیان نور یا به صورت شخصی در این یادمان حاضر میشن، میتونن از آخرین دستاوردهای موشکی ایران بازدید بکنن، همچنین دستاوردهای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو هم در این یادمان میتونن ببینن، از جمله پهپادهایی که ایران اونها رو ساخته. دعوت میکنم حتما به این یادمان برید و وقتی که رفتید مطمئنن اونجا احساس غرور میکنید. درود و سلام به همه اون کسانی که جهت اعتلای پرچم ایران از جان خودشون گذشتند.
رو به سوی مرقد مولا کنید، حمله یاران زنو بر شما عراقیان کربلا، رهنوردان طریق انبیا، آمده تحسین از روح خدا، ذکر حق در عرصه هیجا کنید. حسین دشتان شد نام نیکوی حسین، آرزو تان دیدن روی حسین، جنب کف آزم شبید سوی حسین، رو به سوی کعبه دلها کنید، رو به سوی کعبه دلها کنید، رو به سوی مرقد مولا کنید، حمله یاران زنو یا حسین یا کنید. ما همه مدیون پیکار شما، شهنسار این موز ایسار شما، عقل ما حیران ذکردار شما، در قیامت یک نظر بر ما کنید. حسین بخش شیرین از دیدار حسین، بوسه بر قبر علم دار حسین، سجده بر تربت خونبار حسین، بر مزارش عقده دل وا کنید، مشتری جانتان پروردگار، بر رضای او کنید جان را نثار، جز شهادت مرگ می دانید آر، جان خود با جنتش سودا کنید، شام همه شام آشورا کنید، ذکر حق با نغمه زیبا کنید، حکم قرآن این زمان اجرا کنید، کید دشمن در جهان افشا کنید، دشمن اسلام و دین رسوا کنید، غرق در خون لشکر عدا کنید، رو به سوی مرقد مولا کنید، حمله یاران زنو یا حسین، بر شما عراقیان کربلا، رهنوردان طریق انبیا، آمده تحسین از روح خدا، ذکر حق در عرصه هیجا کنید. حسین بهتر شد نام نیکوی حسین، آرزوتان دیدن روی حسین، جلد چپ آزم شوید سوی حسین، رو به سوی کعبه دلها کنید، رو به سوی کعبه دلها کنید، رو به سوی مرقد مولا کنید، حمله یاران زن و یا حسین مولا کنید. ما همه مدیون پیکار شما، شهر داریم موز ایثار شما، عقل ما حیران کردار شما، در قیامت یک نظر بر ما کنید. حسین بخش شیرین از دیدار حسین، بوسه بر قبر علمدار حسین، سجده بر قربت خونبار حسین، بر مزارش عقده دل با
اینجا رادیو گفتگو و ما با افتخار در خدمت شما هموطنان عزیز هستیم. سپاس از همراهیتون.
پیمانه تو روی نهان کرده، من شیفته رویت لیکن به سرا پرده، مجنون شده دیوانه، شدم با تو صبر از دل من کم شد، رو با دگری میگو من نشنمم افسانه، من زاهد بیچاره گشتم ز خدا واره، در شهر شدم شهره زین پس منو ویرانه، شدم با تو صبر از دل من کم شد، رو با دگری میگو من نشنوم افسانه، من زاهد بیچاره گشتم ز خدا واره، در شهر شدم شهره زین پس منو ویرانه،
اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
مکانیک خودروی خود باشیم.
به نام خدا، سلام، اینجا رادیو گفتگو. امیدوارم که حالتون خوب باشه و سال نو رو بهتون تبریک میگم. با برنامه مکانیک خودروی خود باشید در خدمتتون هستیم، به این امید که اگه قصد سفر با خودروی شخصی خودتون رو دارین، در صورت پیش اومدن یه مشکل کوچیک خودتون بتونید اون عیب رو برطرف کنید و سفر خوب و سلامتی رو انشالله پیش رو داشته باشید. کارشناس محترممون جناب آقای مهندس محمد روحی اینجا حضور دارند. سلام، خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض خسته نباشید.
جناب آقای مهندس، الان ما میخواییم بریم سفر، توصیه‌تون چیه؟ اولین اقدامات، اولین کاری که باید انجام بدیم برای اینکه ماشین رو چک کنیم که سالم هست و میتونیم باهاش بریم سفر چی هست؟
حتما از سالم بودن چراغای پشت آمپرتون، یعنی خیالتون راحت باشه که سالمه. یعنی هر علائمی رو که به شما میده درست به شما میده پشت آمپر. شما مثلا توی یه جاده‌ای داری میری، چراغ دینامت روشن شد، باید حتما بدونی که این عکس مثلا چراغ دینامه. که بدونی اگر چراغ دینام روشن شد بری بغل وایسی توی پارکینگی جایی ببینید این علتش چی هستش که روشن شده.
درسته، هم روی صفحه کیلومتر آلارمایی که میده شده.
بله، یا مثلا چراغ روغن روشن شد. خب درسته. اینا حتما چیزاییه که باید یه راننده بدونه. اینجور چیزا، اینا چیزای اولیه یه ماشینه. بله. که یه راننده حتما باید بدونه. قبل سفر حتما باید کمربند ایمنیتون رو چک کنید. آها. که ببینید کمربند ایمنیتون سالمه نیست، چه جوریه،
قفلش درست کار میکنه.
بله، 100%. از سالم بودن ترمز، از سالم بودن مثلا دستی خود رو حتما اینا رو چک کنید. توی خیابونی دارید میرید، خلوت دوتا ترمز مثلا بزنید ببینید ماشین میگیره قشنگ نمیگیره، چجوریه، لنتشه و خودنه که مثلا تموم نشده باشه. اینجور چیزها رو اولیه است میتونید خیلی راحت چک کنید.
خب اگر که نکات مهم دیگه ای هست جناب مهندس، خب برای شنوندگان عزیزم
نکات مهم دیگه ای که هست، مثلا میتونن باد لاستیکا رو قبل از سفر حتما چک کنن. آه. یا از بالانس بودن لاستیکا حتما مطلع بشن. بله، مطمئن بشن که چون اینها یه چیزاییه که توی مصرف ماشین خیلی تاثیر میذاره.
میزان باد باید چقدر باشه لاستیکای جلو لاستیکای
معمولا باید. توی گرما و سرما فرق میکنه. مثلا توی گرما حتما باید 32 درجه باد لاستیکا باشه.
درسته.
توی سرما یه مقدار کمتر هستش باد لاستیکا.
بله.
و بالانس بودن لاستیکا، مخصوصا لاستیکای جلو، خیلی مهم هستش که این شما زمانی که مسافتی رو داری میری این جلوی ماشین شما مثلا هی منحرف نشه، یا مثلا ماشین کشیدگی به سمت راست کشیدگی به سمت چپ نداشته باشه.
تنظیم لاستیکا روی سوخت تاثیر داره.
100% تاثیر داره. بله،
یعنی اگر کم باد باشه،
بله، خب مصرف ماشین بیشتر میشه. اگر هم خب لاستیکا زیاد باشه بادش، خب یه خطراتی داره. ماشین شاید خیلی خوب دیگه تعادل نداشته باشه. حتما باید باد لاستیکا میزون باشه که هم از نظر سوخت مصرف نکنه و هم از نظر ایمنی ما خیالمون راحت باشه که
بله.
این ماشین مطمئن هستش برای سفر.
ممنونم و خدا نگهدارتون.
مرسی، خدا حافظ شما.
نوزده و نوزده دقیقه و نوزده ثانیه، اینجا رادیو گفتگو. بانوی سربلند. بانوی سربلند چه نیک خواهری کردی مظلومیت حسین علیه السلام را، چه صبورانه مادر یتیمان کربلا شدی. سبزترین گوشه بهشت زیر پای توست یا زینب. تاریخ می گرید، تاریخ می گرید و کربلا زنده می شود، عاشورا جان می گیرد. ای بانوی شکست ناپذیر، ای زینب سلام. ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه‌های رادیو گفتگو. در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده اشاره باشید. اشاره.
به نام خدای الرحمن و سلام. امید دارم که حال همه شما خوب باشه و این خوب بودن رو تلقیمون این باشه که می توانیم در آیین تکریم وجود خودمون. مرحوم علامه جعفری می گفتش که اگه انسانی به همه راست میگه، اول تونسته خودشو متقاعد کنه که راستگو باشه. و خدایی نکرده اگه به کسی یا کسانی دروغ میگه، اول تونسته خودشو متقاعد کنه که به خودش دروغ بگه. پس در آیین تکریم و بررسی آیین تکریم در بهار، که بهار آیین تکریم خیشتن است، دیدید وقتی که این همه رستنی ها، این همه رویش و عطرهای دلپذیر در فضا منتشر میشه، معناش تکریم خیشتنه، عزیز داشتن خیشه. دیدید دیگه در آیین تکریم شما آراسته میکنید خودتون، لباس نو میپوشید، افکار کهنه و یا جامه های کهنه رو از تن به در میکنید. حلال طلبی یکی از مصادیق بارز تکریم خیشتنه.
به نظر من این
حلال طلبیه تو همه ابعاد زندگی میتونه باشه، نه صرفا توی خوراک و پوشاک و آشامیدن و اینها. آدمی که با تقوا باشه و به روزی حلال اعتقاد داشته باشه، قطعا توی داشتن زمان پربرکت رو داره، تو داشتن سلامتی خب سلامتی کامل رو داره و تو داشتن روزی حلال و رزق روزش خب قطعا با مال پاک اون بدنش سلامتی رو دریافت میکنه. صرفا این حلال طلبی در امور دم دستیمون نیست، هر کدوم از این حلال طلبی ها هر کدومش میتونه یه ابعادی داشته باشه که به نظر من وقتی که ما زمانی رو میذاریم برای این حلال به دست آوردن، در نتیجه همون زمانمون هم باز پربرکت میشه.
حلال طلبی از نظر من دو تا نکته داره، یکی قناعت کردنه، یکی این که بین اعتقاد داشته باشیم که خدا چه روزی رو برامون مقدر کرده. اگه بین اعتقاد داشته باشیم میدونیم که باید به همون چیزی که داریم قانع باشیم، پس وقتی قانعی میتونیم به این اکتفا میکنیم که روزی حلال به دست میاری، به این که نتیجهش چی میشه، به این که چه جوابی باید بگیری اگر مال حلال نخوری، به نتیجهش باید فکر کنیم.
یک کسی از ما دعوت کرد و یا ما رو فرا خواند به طلب رزق حلال، باید دستان او رو به عنایت بفشاریم و لذا یکدیگر رو بخوانیم که آن کسی گرامی تر است در نزد پروردگار که با تقوا تر است، و با تقوا تر است در نطق دین یعنی کلن حلال می خورد، حلال می اندیشد و حلال سلوک می کند و حلال الهی برای او تحت هر شرایطی مهمه.
کسب حلال یا حلال طلبی این رویکرد در من تقویت میکنه که آدم حسودی نباشم. وقتی که ما به دنیا میام تا روزی که از این دنیا میریم با یک چیزی مواجهیم، رزق مقسوم، یعنی روزی که برای هر کدوم از ماها در نظر گرفته شده و قسمتمونه، پس دلیلی نمیبینیم که اگر دوست من یا خواهر من توی شرایط کاری بالاتر یا پایین‌تری قرار داره، من بخوام هرس بزنم که به اون نزدیک‌تر بشم که داشته باشم یک چیز رو بیشتر، یا از اون چیز بیام کمتر بشم و بزنمش، مثلا اگر کمترم یا بیشترم بزنم رو سر اون یکی که مثلا تو از من کمتر داری، یا بخوام هرس بزنم که اون چون بیشتر داره منم از اون بیشتر داشته باشم.
به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشی.